بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. قبل از این که بحث امشبم رو شروع بکنم یه نکته ای رو تذکر میدم. من امسال به جهت ضرورتی که اقتضا کرد و احساس کردم لازم دیدم که در جلساتی که بحث عمومی دارم پیرامون بحث امامت مطالبی رو بیان بکنم. توفیق این بحث برای بنده از شروع ماه محرم شد در دهه اول. شبها اینجا بحث امامت رو مطرح کردم. ولی امامت یه بحثی نیستش که در 10 شب تمام بشود. در روز 28 صفر هم که در خدمت آیان بودم بخش دیگری از بحث امامت رو مطرح کردم. امشب هم بخش دیگری رو بیان می کنم. اگر خدا بهم توفیق بدهد و عنایتش بر سرم باشد دوشنبه هفته آینده هم که شب شهادت حضرت امام حسن عسکری است باز هم پیرامون امامت مباحثی رو بیان می کنم. این رو از این جهت عرض کردم که اگر مثلا فرض بفرمایید آیان سیدی این جلسه رو تهیه کردن، فکر نکنن که اینا بحثای تکراری است. اینها سلسله مباحثه. 10 شبش آیان تونستن در یک دیویدی مثلا جمعش بکنن. از روز 28 که مباحث جدیده تا 10 جلسه دیگه بشه یا نشه نمیدونم که بیشه، باز این هم جمع آوری خواهد شد تا بتوانیم انشاءالله این اصلی ترین مؤلفه شیعه را به شیعه معرفی کنیم. هدف من بیان حق و حقیقت، اراده خدا هم انشاءالله این باشد که این حق و حقیقت پذیرفته بشود. حق گفتن یک چیزه، پذیرفتن حق چیزه. اون چه که به عهده من بخش اوله، تلاشم اونه. امشب هم بخش دیگری از بحث امامت رو مطرح میکنم. از آنجا که در بحث امامت اختلاف با اهل تسنن، یک کاسه عرض بکنیم، چه وهابیت و چه دیگرانشون به ما فرمودن به این که به مقدساتشون جسارت نکنید، چشم جسارت نمی کنید، اما به ما نفرمودن که بیان حقیقت نکنید، که ما حقایق رو داریم میگیم، قصد جسارت هم نداریم به هیچ وجه بنداریم. همچنان که یک بحث آکادمیک علمی انجام بدیم در سطح عمومی، اونا هم متقابلا میتوانن بیان مباحث رو مطرح کنن اگر بحثی دارن، اگر جوابیه وجود دارن. بنابراین اگر بحث میکنیم مثلا میگیم سنی شیعه، یه وقتی فکر نکنید که تعارضی با چیزی وجود داره. نه، به ما امر کردن که بیان حق نکنید، حقیقت شیعه رو بیان نکنید هرگز. از آنجا که ما شیعه با اهل تسنن در اصل امامت مفهومش و اینکه آیا اصل هست یا نه اختلاف داریم، کمان که اونها اصلا امامت رو جز اصول دین نمی دانن و مفهوم امامت رو هم فقط در بخش حکومت می دانن. میگن امام خلیفه است، حاکمه. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که امامت از نظر شیعه فراتر از حاکمیته. بسیاری از امامان ما اصلا نرسیدن حاکم بشن. 4 سال و خورده ای امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم شدن، 6 ماه وجود نازنین حضرت مجتبی، از وجود نازنین حضرت سید الشهدا تا وجود نازنین امام زمان هیچ کدوم به حاکمیت نرسیدن. و ولی امامتشون به قوت خودش باقی است. بنابراین از نظر شیعه بحث امامت حاکمیت نیست، حاکمیت یکی از شؤون امامته. خب ما مفهوماً با هم متفاوتیم. اونا میگن حاکمیت، ما میگیم فراتر از اینه، حاکمیت یکی از شؤونشه. فراتر از این رو تو دهه اول عرض کردیم. من فقط یک جمله بگم، یک کد به اصطلاح امروزی ها بدم، بعد هر کسی خواست به محلش رجوع بکنه. امامت از نظر شیعه واسطه خلقت است، یعنی من الحق الى الخلق، و واسطه خلق است به سوی حق، یعنی من الخلق الى الحق، واسطه است برای نظام آفرینش، تنها راه به سوی مبدا. به همین جهت است که امام حبل المتین است، سر و ته دست خودشه، دست خود امام مسئول. اینو ما اونجا مطرح کردیم، فراتر یعنی این. خب حالا که در مفهوم با هم متفاوتیم، در این هم با هم تفاوت داریم. شرایطی دارد امام یا نه؟ امام ویژگی دارد یا ندارد؟ خب از نظر آیان امام هیچ ویژگی نباید داشته باشد. اگر بخواهن دو تا ویژگی توش بذارن، خیلی ها رو باید بیرون بکنن. شما میبینید که اونا به یزید میگن امیرالمومنین، یعنی اون رو امام میدونن چون حاکمه. ابایی هم ندارن که توی تاریخشون بنویسن یزید کسی بوده که خمار بوده، خمر میخورده. هیچ ابایی ندارن، چون برای امامت ویژگی قائل نیستن، شرط قائل نیستن، هیچ شرطی رو قائل نیستن. بنابراین شما ببینید به راحتی امامت فردی مثل یزید رو میپذیرن، افتخار هم میکنن، میگن این آقا یک میمونی داشته اسمش ابو قیس، لباس عربی تنش میکرده، بغل دستش میشسته، هر کسی بخواست باش بیعت کنه میگفت باید ابو قیس هم بیعت کن. اینو نوشتن، باید ابو قیس هم بیعت کن. خب بیعت میکرد دیگه، حالا به بیعت اون مسلمی با کیا بوده، ببین با کیا بوده، چه رنجی کشیدن اهل بیت. آوقت یک گوره خر برای این ابو قیس تربیت کرده بود، این باید توی میدان از سواری شرکت میکرد. حالا شرکت اگه می برد به بقیه می گو خاک بس سرتون که از این میمون شکست خورده. اگر اونها رعایت می کردن و شکست می خوردن، گفتن عجب شما دست پاچه رفتی که از یه میمون شکست خورده، شما جرأت کردید که بر میمون من پیروز بشه، غلط کردید. این امامت در نزد اهل تسنن. هیچ ابایی هم از این مطلب ندارن، تو تاریخ هم نوشتن. حالا یه عده‌شون جمع شدن، مثلا فرض کنید مثل غزالی که میگه آقا یزید رو لعن نکنید، یزید خیلی محترمه، اینا دریوری هست که خودشون هم جواب خودشون رو میدن. اما از نظر ماشیعه، چون امامت منصبیست تداوم رسالته، امام باید دارای خصوصیات و ویژگی باشد. چون تداوم اون منصبه، باید همون ویژگی ها را هم داشته باشه. حداقل ویژگی که برای امامت متکلمین و علماء شیعه قائلن 4 خصوصیت. خصوصیت اولش رو امشب ببینیم به کجا میکشونیم و به کجا میرسونیم. خصوصیت اول عصمته. همچنان که پیغمبر باید معصوم باشد که هست، امام هم که تداوم اون منصب است باید چی باشه آقا؟ به همون معنا هم منصوب باشد. یاد آقایان باشد اگر حضور داشته باشند داشتن در جلسه 28 ما عرض کردیم پیغمبر 9 منصب داره، یه منصبش تشریع گرفتن دینه، امام این منصب رو نداره ولی سایر مناصب یعنی 8 منصب دیگر رو داره. چون پیغمبر باید در جمیع اون مناصب اسمت داشته باشد، امام هم که تداوم دهنده اون راه باید در 8 منصب باقی مانده چی داشته باشه؟ اسمت داشته باشه. حالا اسمت به چه معنایی است؟ اسمت به معنای ممنوع بودن، مسون بودن، محفوظ بودن. اما مسون بودن از چی؟ محفوظ بودن از چی؟ با بحث اسمت رو در پیغمبر ادامه میدیم، همین رو تصریح میدیم به امامت. هرچی که اینجا میگیم اونجا هم بیان میکنم. در باب اسمت انبیا آیان میفرمایند به این که اسمت دو بعد داره. بعد اول مسون بودن و محفوظ بودن از گناه. خود گناه دو جهت داره، یک گناه عقیدتی مثل شرک و کفر، جهت دوم گناه عملیاتی همین که معروف است به گناهان کبیره که شارع مقدس وجود نازنین حق تعالی و پیامبر عظیم الشأن اسلام در مقابل ارتکاب هر گناه کبیره یه حد معین کردن. اگر مثلا زنا انجام بشه باید چه بشه؟ اگر باید مثلا فرض کنید اون عمل دیگه انجام بشه در مقابلش چه جزایی داره؟ این گناه بهش میگن گناه کبیره، غیرشو میگن گناه صغیره. پس مسئولیت اول مسئولیت از گناه، گناه عقیدتی، گناه عملیاتی، صغیره و کبیره. بعد دوم مسئولیت بحث مسئول بودن، محفوظ بودن از نسیان، سهو، خطا. نسیان، سهو، خطا. نسیان و سهو هر دوش فراموشیه. من عذر میخوام از آقایان، ممکنه که بحثی خود سنگین باشه، لکن به قول فرمایش از آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن لازم است که جامعه شیعه قدری خودشون رو سطحشون رو چگار بکنن؟ ارتقا بدن. البته من هم تعهد میکنم که خیلی از اصطلاحات استفاده نکنم، در سطح خودم صحبت بکنم که همون سطح حضرات باشه. تلاشم اینه. نسیان و سهو هر دو معنا فراموشیه، مدعا نسیان فراموشی است که بر اثر اختلالات روحی روانی اتفاق میفته که بهش میگن چی آقا؟ آلزایمر. طرف که میگن آلزایمر گرفته یعنی یه اختلال روحی روانی داره، درست شد؟ این اختلال روحی روانی موجب چی میشه؟ نسیان میشه. یا منشأ نسیان فراموشی که بهش میگن نسیان اشتغالات زیاده. خانوم با آقا تلفن میزنه که وقتی میای خونه مثلا یه لیست بلند بالای خرید میده، بگه اینا رو انجام بده بیا. شب میشه آقا میره خونه میگه چون یادم رفت. ها چرا یادت رفت؟ کارم زیاد. 10 ارباب رجوع داشتم، با هر کدومشون سر کله زدیم، سر کله هم دیگه شکست یادم رفت. حال مصلحتم دیگه، لکن نوب نداره. نسیان فراموشیه یا در اثر اختلالات روحی روانی، یعنی منشأ طبی داره آلزایمر خودمون، که خدا انشاءالله ما رو به این مرض دوچار نکن. چه بد عزت آدم رو میبره زیر سوال، چه بد عزت آدم رو میبره زیر سوال. خیلی بد چیزیه. خدا برای هیچ یک از محبین امیرالمومنین پیش نیاد اجبار. یا به خاطر اشتغالات. اما سهو فراموشی است که منشأ شیطانه. شیطان چنین کاری رو بکنه. خطا هم که کار خلطه، اشتباه منه، خود انسان برمیگرده. اشتباه منه، درش تعمد وجود داره. در نسیان تعمد وجود، ولی در خطا تعمد وجود داره. باعث میشه که تحریف بشه. یعنی نتیجه اینه که حق بیان نشود. حالا خود همین نسیان، سهو، خطا 7 زیر مجموعه داره در باب عصمت. ما میگیم پیغمبر باید مسئول باشد از این سه امر، 7 زیر مجموعه داره. مجموعه اول مسئول از فراموشی و خطا در مقام دریافت وحی. خدا جبرئیل رو میفرسته 7 آیه بخونه، 2 یادش میره. این باید از مسئولشون نه یادش میره نداری. درست شد؟ در مقام دریافت وحی. مقام دوم در مقام ابلاغ وحی. میخواد به مردم بگه مردم جمع شید دستور خدا رو بگم. خدا امروز 7 آیه 5 تاشی میگه. یادم رفت. نمیتواند خودش یادش بره در گرفتن. نمیتواند نسبت به گفتن یادش بره. این چند تاشو؟ 2. باید پیغمبر مسئول باشد، محفوظ باشد از نسیان، از خطا، از فراموشی در مقام تبیین وحی. خب این عقم صلاتی که آمده، صلات با تفسیر بشه. 2 رکعتش صوبه، 4 رکعتش ظهره، 4 این باید تبیین بشه. تبیینش واسه پیغمبره، باید مسئول باشه. آقا یادم رفت پیغمبر گفت نماز خدا نماز رو چه جوری بخون. یادم رفت رو به قبله لازم بود یا نه. این نیست. این چند تا وجه شد آقا؟ 3 جهت. 4 جهت تشخیص مصادیق و موضوعات وحیه. پیغمبر باید بتواند بین صلات و صوم تفاوت بذاره، بین صلات جمعه با صلات عید که موضوعات متفاوت هست. یا یادم رفت نماز جمعه خطبه ها رو بشه بعد خون، خطبه ها رو بشه اینا رو که نداریم. یا این چند تا وجه شد آقا؟ 4. 5 در مقام عمل به وحیه. پیغمبر نمیتونه نماز ازش قضا بشه. بیا یادم رفت راست نماز صبح رفت دیگه اینجوری. حالا ما که امت پیغمبری که هیچ شباهتی به پیغمبر نداریم، ما رو کاری ندارم، پیغمبر رو کار دارم. 6 وجهش هم این است که پیغمبر در مسائل مربوط به مصالح و مفاسد اجتماعی و فردی جامعه هم نمیتواند دچار فراموشی و خطا بشود. مصلحت جامعه صلحه. حالا با یادمون رفت یه چیزی به نام صلح هم می جنگیم. خب نصف ملت کشته شدن. نمیشه که اینم نمیشه. 7 وجهی که وجود دارد، پیغمبر مسئول است از فراموشی نسیانی، فراموشی سهوی و خطا در مسائل عادی خودش با دیگران. پیغمبر با زن و بچهش هم نمیتونه دوچار سهو و نسیان و خطا بشه. نمیتونه بشه. نمیتواند بشه. پس 2 بعد داره. بعد اول گناه، بعد دوم سهو و نسیان و خطا. اون اولیش 2 جهت داشت، دومیش چند جهت داشت؟ 7 جهت. عصمت یعنی محفوظ بودن، مسئول بودن در این جهات 9 که عرض کردم. اما بریم ببینیم که این جهات 9 را فرق اسلامی باهاش چجوری برخورد کردن. حیطه عصمت پیامبران را در کدام یک از این موارد 7 می‌دانند؟ 1. و موارد عصمت را از چه زمانی می‌دانند؟ در کدام یک از این 9 مورد و در چه زمانی؟ همه علمای اسلام و فرق اسلامی بر این مسئله و حمد الله منه اتفاق نظر دارن که هیچ پیغمبری در هیچ دوره ای از عمر مبارکش نمیتواند دچار گناه عقیدتی شده باشد. پیامبران مسئول از گناه عقیدتی هستند. در هیچ دوره ای از زندگیشون مشرک نبودند، در هیچ دوره ای از زندگیشون کافر نبودند، همواره موحد بودند، همواره مؤمن بالله و بالیوم الاخر و به سزای اعمال یعنی جهنم و بهشت اعتقاد داشتن. این رو همه اتفاق دارن. مگر یه نفر چه گروه خوارج هستن. ما گفتیم همه گروه ها میگن هیچ گناهی صادر نمیشه، گناه عقیدتی صادر نمیشه، اما اینا میگه گناه عقیدتی صادر میشه چون یه مبنای فوق‌العاده غلط دارن. میگن هر کسی که گناه بکنه میشه کافر، هر کسی که گناه بکنه. لذا وقتی علی ابن ابی طالب رو وادار کردن، خودشون علی ابن ابی طالب رو در جنگ صفین وادار کردن به حکمیت، امیر هم مجبور شد به پذیره. وقتی فهمیدن که رو دست خوردن، اومدن پیش علی ابن ابی طالب، گفتن اول توبه کن، چطور گناه کردی؟ برو بابا به کارت، من کجا گناه کردم؟ اونا میگن که صدور گناه از هر کسی موجب کفره، لذا هر انسانی هم امکان صدور گناه از او وجود، بنابراین امکان کفر رو برای انبیا قائل هستن. باریکالله دستشون درد نکنه. وقتی مکتب علی رو بذاری بری سراغ دیگران، خب دریوری گویی هم زیاد میشه. اما نسبت به سهو و نسیان چی؟ میگن همه فرق اسلامی نسبت به سهو و نسیان و خطا، مسئول بودن از این ستا، در چهار مورد اتفاق نظر دارن. مورد اول دریافت وحی، مورد دوم ابلاغ وحی، مورد سوم تبیین وحی، مورد چهارم تعیین مصداق وحی، که در اون قطعه قبلی اینا رو توضیحش رو دادم. میگن پیغمبرا باید در این چهار تا چی باشن؟ آقا حتما مسئول باشن. چرا؟ خب میگه اگه پیغمبر بخواد در این چهار امر مسئول از خطا نباشه که اصلا نقض غرضه، اصلا برای چی ما پیغمبر داریم؟ اینا آمدن از ناحیه خداوند یه برنامه تضمین شده برای سعادت بشر دادن. خب اگه دوچار سهو و خطا بشن، این برنامه تضمین شده خواهد بود یا نخواهد بود؟ خب این نقض غرضه. بنابراین میگن در این چهارتا باید چی باشن؟ حتما مسئول باشن. اما موارد بعدی رو قبول ندارن. حتی در این چهار مورد یه نفر هستش که قبول نداره، ابوبکر باقلانی، اونم از علمای اهل تسننه. او میگوید به این که سهو زبانی، نسیان در مورد ابلاغ از نایه ابنیا امکان داره. دریافت وحیش کامله و دریافت وحیش. منتها خب بخواد بگه، شما مثلا بخواد بگه که حسن آمد بگه حسین آمد، این سهو زبانیه. حالا پیغمبر بخواسته بگه مثلا روزه واجبه بگه جهاد واجبه، این سهو برای پیغمبر قائله. من میگم در بیان ممکن اشتباه بکنه، این رو قائله جناب آقای ابوبکر باقلانی. خب اینا محل بحث نیستش. حالا خوارج یه نفر هستن خیلی مهم، یعنی یک گروه یه طایفه هستن مخالفت میکنن، قدحی به اجماع نمیزنه. اما در سایر موارد آیون اهل تسنن اختلاف نظر دارن. من عمدن نظراشون رو بیان میکنم، تعمد به بیان دارم، برای اینکه اگر یه روزی خدا توفیق به شما داد که انشاءالله هم این توفیق را به شما بدهد هم به من حقیر بدهد، مشرف بشویم بیت الله الحرام انشاءالله. من این اختلافات رو قصدن بیان میکنم که اگه یه روزی رفتید اونجا دیدید اذان ظهر رو گفتن و گله گله رفتن به طرف مسجد الحرام یا مسجد النبی، صفوف نماز جماعت تشکیل پیدا کرد، یک امام جماعت هم دارن که با یک صدای زیبایی شروع میکنه نماز رو خوندن، مبهوت نشی. عقبه این نماز رو ببین چیه. این نماز بزک پیرزن 100 ساله است. با بزک پیرزن 100 ساله دختر 14 ساله نمیشه. اما اونا برای مردم که به چشم لذت میبرن همین براشون کافیه. نماز اول وقت اون رو کیف میکنه آدم. چه نمازی؟ عقبه یه فکرشو ببین چیه. البته من تقبیح میکنم این بی‌اعتنایی جامعه شیعه را به نماز اول وقت و به نماز جماعت، این چیز خوبی نیست. اما دست و پا من شله بشه در مقابل نماز اول وقت و اونا و جماعت و اونا، چون عقبهشو میبینم. من عقبهشو رو میبینم، میدونم نجالام خبیثی هستن. حالا خبیث بودنشو میگم. این عقائدی که ذکر میکنم، اختلافاتی که ذکر میکنم به خاطر اینه. اکثر علمای معتزله، یکی از فرق مهم کلامی اهل تسنن، اکثر علمای معتزله بر این عقیدن گناه کبیره از انبیا سر نمیزنه، ولی گناه صغیره‌ای که باعث نفرت مردم نشه، نشانه پستی نباشد، ممکنه سر بزنه. پس اینا قائل به گناه صغیره، صدور گناه صغیره که منشأ پستی نداشته باشه خواهند شد. حالا منشأ پستی نداشته باشد، مثلا گناه صغیره شون حالا تو بند بعدی توضیح میدم. نفر دوم، ابو علی جوائی، از رؤوس علمای معتزله است. این متفردن نقیده رو داره. انبیا هرگز عمدن دچار گناهان کبیره و صغیره نمیشن، عمدین، اما سهوان میشن. سهوان، سهوان نسیان درشون ممکنه. به خاطر سهوان نسیان ممکن است دچار گناهان کبیره یا صغیره بشن. سهوان حواسش نبوده زنا کرده. البته این مربوط است به زمان قبل از بعثت. به زمان قبل، مثلا فرض کنید اکثر پیغمبرها در 40 سالگی خب مبعوث شدن دیگه، اکثرشون. البته حالا این که دارم بهتون میگم قاعده نیست، حالا بگه آقا مثلا ما رفتیم گشتیم، نه شما میتونی بگردین نه من گشتم، ولی اکثرشون از موضوع سر 40. خب میگه تا قبل از 40 انجام میدم، بعد مثلا فرض کنید سهوان اشکال نداره که بعضی از کارا کرده باشه، ولی بعد از بعثت ممکن نیست حتی سهوان دچار گناه بشه. اینو مولا آقای ابو علی. سومین نفر باز نظامه، از متکلمین اهل سنت. ایشان هم میگه صدور گناه اما از کبیره و صغیره ممکنه که از انبیا سر بزنه، کسان دیگه راحت. و آنان در مقابل سهو و خطا مسئولن، یعنی اگر سهون هم ازشون گناه صغیره و کبیره سر بزنه بعد به خدا جواب بدن. چرا؟ چون خدا به اونا میزانی از معرفت و عنایت کرده که اینا بر اساس اون معرفت نباید گناه بکنه. حالا بی خودگری کرده، باید جواب بده. گروه چهارم حشویه هستن. اینا میگن ممکن است صدور تمامی انواع گناهان اما صغیره و کثیره، کبیره، عمدن و سهون، هیچ مسئولیتی وجود نداره. هیچ مسئولیتی وجود نداره. خب پیغمبر ما رفتن خدمتش، اون زن اون بچه رو برد، آقا بچه من خورما میخوره، یه خود نهیش بکنی، فرمود برید فردا میام نهیش میکنم. فردا اومدن فرمود پسرم خورما نخور. گو آقا خب این همین دیروز میفرمودی. خب دیروز خودم داشتم خورما میخوردم، خودم دیروز داشتم خورما میخوردم. آقا این چقدر آدم پستیه، پیغمبری که خودش دوچار گناه میشه چجور تو به امت میگه گناه نکن؟ کجای کارید شماها؟ عربه فکریشون اینه که پیغمبر خدا واسطه وحی با بنده و شما هیچ تفاوتی نداره. اما در مقابل اینها شیعه هستن. حالا زمان بروز گناه کیه؟ از کی نباید گناه بکنن؟ باز اختلافه. سه نظر عبده وجود داره. نظر اول، برخی از متکلمین اهل سنت میگن عصمت انبیا از زمان بلوغشونه، سن بلوغ هم 15 است، تا 14 و نیم هر کاری کردن تا 15 اتمام به 15 هر کاری کردن وارد 16 که شدن دیگه نمیشه. خب ما دو تا پیغمبر داریم، عیسی و یحیی، اینا در دوران طفولیت پیغمبر شدن، اینا مجازن که هر کاری خواستن تا 16. یعنی این من دارم بهت میگم تو داری میخندی، ولی اونا این کتابا رو درس میگن، باورشون راجع به پیغمبر اینه. گروه دوم میگن شروع عصمت انبیا از شروع زمان بعثتشونه. حالا این که دیگه بدتر شد، تا 40 سالگی، 30 سالگی، هر چند سالگی که پیغمبر شد دیگه از این بعد دیگه خیلی خوب. لاتایی بودن قدیم تهرون، وقتی میرسیدن پا مرز سن میذاشتن چاقو رو غلاف میکردن میرفتن خدمت علی ابن مسلسه توبه میکردن، اینا همطورن. دیگه پیغمبر که شده غلاف میکنن. اینه. اما در مقابل این عقاید اهل تسنن، مکتب حقه تشیع به رهبری امیر المومنین علی علیه السلام، عقیدش چیه؟ عقیده شیعه، عقیده شیعه این است که انبیا در تمام دوران عمرشون، حتی زمانی که در صلب پدران هستند، از سهو و خطا و نسیان در جمیع موارد هفتگانش و گناه اعم از عقیدتی و عملیاتی، تا آخر عمرشون مسئول و محفوظ هستن. در هیچ برهه‌ای از زندگیشون دچار گناه نشدن، در هیچ برهه‌ای از زندگیشون دچار سهو و نسیان نشدن. این عقیده شیعه است. تنها عالم شیعی که با عقیده، با یک قطعه از عقیده علمای امامی اختلاف نظر دارد، مرحوم صدوق علیه الرحمه است. حالا من فرمایش صدوق رو میگم، تعمدم دارم، چون دانشجو تو دانشگاهش وقتی بخواد راجع به صحب النبی صحبت بکنه نمیدونه صحب النبی چیه، بگه آقا پیغمبران مسئولن، اون میگه اگه مسئولن چرا صدوق اینو گفته؟ من برای که تو یاد بگیری جوابش چیه دارم بهت میگم. و الا صدوق تاج سر شیعه است، تاج سر شیعه است. احدی حق ندارد به ساحت مقدس ایشان جسارتی بکند یا تصور خاصی به ایشان بکند. جامعه شیعه در عصر صدوق دچار یه بحران شده، برای انتفاع این بحران باید، ادفاع این بحران باید این عقیده رو ابراز بکنه. این عقیده مراجب صدوق. مرحوم صدوق رحمت الله علیه بیفرماید به این که سهو النبی، این که پیغمبر دوچار نسیان بشه، فراموشی بشه، به این معنا که خداوند فراموشی را بر پیامبر مسلط بسازد. کی مسلط میکنه؟ پس این سهو یا نسیانه؟ نسیانه، چون سهو کار شیطان بود. این چی ها؟ خدا این کار را انجام میده، خدا این کار را انجام میده، به این معنا که خداوند فراموشی رو بر پیامبر مسلط سازد. میفرماید این مانعی نداره، این مانعی نداره. این که سهو و فراموشی از ناحیه شیطان باشد هرگز در انبیا وجود ندارد. حالا یه جمله بگم، حاشیه از امیرالمومنین، اصل امیرالمومنین، اما این کلام رو میپرورونه. اولا صدوق فرمودن به این که سهو النبی به معنای این که خدا این فراموشی رو مسلط میکنه، حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو گویی، هرچه آن خسرو کند شیری بشه، هر کاری که خدا بکنه درست همونه، درستش همونه. یکی از اصحاب از امیرالمومنین این سوال کرد، و آقا اگر عقیده امامی این است که، چقدر ظریف جواب داده، چقدر من کیف کردم، کیف کردم که چقدر زیبا جواب داده آقای ما، اگر عقیده امامی این است که انبیا در تمام دوران عمرشون در تمام جهت منسون و محفوظ و از بزرگ که ممنوع هستن از ارتکاب سهو و خطا و نسیان و گناه عقیدتی و عملیاتی، پس چرا خدا در قرآن بعضی از لغزش ها را به انبیا نسبت داده است؟ سوال گرفتی یا نه؟ همون چیزی که برای یوسف میگن، همون چیزی که برای موسی میگن، همون چیزی که برای حضرت ابراهیم میگن، چرا همچه اتفاق افتاده؟ حضرت فرمودن اولا هیچ کدام از اینها گناه نیست بلکه ترک اولاست، ثانیا چرا خدا ترک اولا را آشکار کرده؟ خدای ستار العیوب چرا آشکار کرده؟ تو چی فکر میکنی؟ آقای ما فرمودن به خاطر این که انبیا نه اینکه دارای جلالت مقام بودن، نه اینکه دارای معجزه بودن، ممکن بود بعضی از اونها در مورد این پیامبران ادعای الوهیت بکنن، برای اینکه مرز الوهیت از مرز بشر خارج بشه، خدا ترک اولا رو چیکار کرده؟ مستولی کرده و آشکارش کرده. چه جوابی داده؟ همین کاریست که امام رضا با همه ما میکنه. میگیم آقا علی ابن موسی رضا روحی له الفدا قاضی الحاجات، حوایج همه رو برآورده میکنه. یه حاجت تو ذهنم دارم رفتم که بخوام بگیرم، نمیده. چرا نمیده؟ چرا از هر 100 نفر 10 نفر رو رد میکنه؟ چرا؟ برای این که مرز الوهیت با مرز انسانیت چی بشه؟ متفاوت بشه. گرفتی نکته یا نه؟ خیلی ظریف گفت حضرت. گاهی حاجتو نمیدن، حاضرن که تخریب ذهنی بین مردم پیدا کنن که دفاع از کی کرده باشن؟ از خدا. اینو بهش میگن امام، اینو بهش میگن رهبر دین، خودشو خراب میکنه. و الا علی ابن موسی رضا برش کاری نداره حاجت داده، هیچ کاری نداره. امام صادق علیه السلام، عجب عبارت، این روایت دیشب خوندم خیلی عالیه، فرمود من یه نوه‌ای دارم در عرض توس مدفون خواهد شد. در عرض توس منظاره الیها، کسی که به زیارتش بره به عرض توس، درست؟ عارفن به حقه، عارف به حق علی ابن موسی رضا باشد. چی کار بکنی آقا جان؟ اخذتهو، من امام صادق، اخذتهو به یدی یوم القیامه، روز قیامت دستشو میگیرم، ادخلتهو فی جنه، میبرمش تو بهش، ذیل رعایت رو بگم. و ان من اهل الکبائر، اگر شهر گناه کبیره باشه. حالا بذار من توضیح رو بدم، خودم کیف کردم، به جدم خودم کیف کردم. این کلمه که دارم بهت میگم عنایت حضرت، یعنی چی من برم زیارت علی ابن موسر رضا تو پرونده عملم گناه کبیره باشه منو میبرن تو بهشت؟ یعنی چی؟ ولایت امام رضا اقیانوسه، گناه کبیره من مثل نجاست بول و خونه. بول و خون رو تو اقیانوس کبیر ببری پاک میشه نمیشه؟ اون قویه، اون قویه، کبیره من رو پاک میکنه. اما اگر طرف، اگه طرف ولایت علی ابن موسر رضا رو نداشته باشه چرا میبیره تو بهشت؟ به خاطر اینکه اگر شما یک حیوان خوک رو، سگ رو از کل پنج اقیانوس بگذرونیش از اون ور بیاریش بیرو پاک میشه یا نمیشه؟ بی ولایتی گناه ذاتی است، مثل سگ و خوک نجاست ذاتی داره. گناه کبیره، گناه کبیره نجاست عرضی است، مثل خون و بول میمونه. با یه آب کرم میتونی پاکش بکنی، چه برسه با یه دریا. برای امام رضا کاری نداره. گرفتی دوش در اون، این از افاضات بود، این اشراق بود. بهت گفتم بخیل نیستم در اون دریافت های خودم، این افاضه است. چرا نمیده آقای ما؟ برای این که خدا رو از امام چیکار بکنیم؟ تفاوت قائل بشیم. اگه بنا شد همه ما بریم سراغ علی ابن موسی رضا، آقا بدهکارم درست میکنه، آقا مریضم درست میکنه، آقا دخترم شوهر میخواد درست میکنه، شوهرم زندانه درست میکنه، چکم برگشت خورده درست میکنه، اقتصاد به هم خورده درست میکنه، مریض دارم درست میکنه، بچه میخوام درست میکنه، زن میخوام درست میکنه، شوهر میخوام، همه چیز درست. خب اگه درست کرد که دیگه خونه خدا نمیره. او دوتاشو جواب نمیده تا تو در خونه خدا هم. اینو بهش میگن آقا، اینو بهش میگن آقا. خب بحث امامت، بحث عصمت چهار تا دلیل داره از قرآن بره با. از قرآن بعد دلیلش انشاءالله در جلسه آینده که در دوشنبه شب، شب شهادت حضرت امام حسن عسکری خواهد بود، خواهم گفت. چون وقت داره میگذره بحثو هم نباید حرومش کرد، واقعا نباید حرومش کرد. اگر خدا و من توفیق بده این بحث عصمت رو در اونجا ادامه میدم. این عصمتی که به این طول و عرض در انبیا بود به همین طول و عرض در امامان هم هست، به همون دلیلی که در انبیا بود به همون دلیل در امامان هست. هم از قرآن استناد میاریم هم از عقل استناد میاریم. اگر خدا بخواهد در دوشنبه ببینیم چه کار خواهیم کرد. خدا توفیق به ما میدی که اصلا میدون داری بکنیم تو بحث امامت یا نه. آقای ما رؤوفه. رؤوف یعنی چی؟ رؤوف یعنی یه آدم که مهربانه، لغزش کسی رو هم به رخش نمیاره. امام رضا اینه، هم مهربانه هم لغزش رو به رخ کسی نمیاره. یه جوان آمد مرو خدمت امام رضا برسه از مدینه. وقتی آمد مدینه، وقتی آمد مرو، گفت خیلی سر و روم خاکیه، برم یه استحمامی بکنم با یه سر و روی تمیز خدمت امام برسم. رفت استحمام بکنه. خب حموم عمومی است و بینه‌ای دارد و چه دارد و چه دارد، حوض چه دارد. یه آقای مشغول تنظیف و تطهیر خودشه. گفت آقا پشت من کیسه میکشی؟ فرمود چرا؟ گفت امروز بخوام به مهمانی یک آقای مهم میبرم، بخوام تمیز بشه. گفت چرا این کار نکنم؟ شروع کرد به کیسه کشیدن، چرک بدنش رو گرفت و شست و آقا هم خودش رو شست. اومدن تو بینه همون، دید همه در مقابل این آقا دارن تعظیم میکنن. گفت مگه این آقا کیه؟ گفت من نمیشناسمش. نه، گفتن این آقا علی ابن موسر رضا خودشو انداخت رو پای امام. گفت آقا ببخشید من شما رو نشناختم، اشتباه کردم. امام کتفشو گرفت بلند کرد، گفت عزیزم چرا ببخشم؟ تو مهمان منی، تو بر من حق داری. امام رؤوف، تو بر من حق داری. علی ابن موسر رضا 2 ماه برای آبا و اجدادت عزاداری کردیم، ما به گردن تو حق داریم یا نداریم؟ علی ابن موسر رضا ما حق داریم به گردنت یا نه؟ ما لباس مشکی تنمونه، ما هر جا که پرچم امام حسین بود رفتیم. خودت فرمودی ابن شبیب ان کنت باکیان فبکل الحسین، ما به گردنت حق داریم یا نداریم؟ آقا نشه یه جوری که فردا اول ماه ربیعه لباسامون رو عوض میکنیم، دشمنان شما ما رو ببینن بگن تو این 2 ماهه که این همه گریه کردی چی رها بردت بود، چی دستگیرت شد؟ آقا اگر بگیم دستمون خالیه به جدت برای ما بد نی، برای تو امام رؤوف بده. میگن اینا عجب آدمایی هستن که صاحبانشون ولشون کردن. آقا شما ما رو ول کردی یا رؤوف هذه الامه، ای زامن آهو، تو که از آهو زمانت بیکنی از این گله رمیده هم آیا حمایت بیکنی؟ فرمود عبا سرد، از خانه که آمدم بیرون اگر عبا روی سرم بود دیگه با من صحبت نکن. عبا سرد میگه منتظر بودم، استراب داشتم، الان آقا میاد بیرون چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا عبا رو سرشون کشیدن؟ امام آمدن در رو باز کردن، یه لحظه امام رو دیدم، دیدم عبا رو دوششونه، خوشحال شدم، ولی یه نگاه تلخی به من کردن، بعد عبا رو انداختن رو سرشون. فهمیدم که دیگه نباید با امام صحبت بکنم. عبا سر تهروی میگه از در منزل مأمون تا منزل خودش 50 بار دیدم هی بلند میشه هی میشینه سر زانو، هی بلند میشه هی میشینه سر زانو. بعد از 50 بار دیگه یتململ و کتململ سلیم، دیگه حال بلند شدن ندو، زانوهاش دیگه قوت نداشت، هی به خودش میپیچید، هی به خودش میپیچید. وارد منزل شدن، بستر پهن کردن، روی خاک خوابیدن، اینو کاری ندارم، ولی فرمود دیگه کسی رو راه نده، نه دوست نه دشمن. اگر دشمن از وضع من اطلاع پیدا کنه دشمن شاد میشه، ولی اگر دوستان اطلاع پیدا بکنن دوستانم ناراحت میشن، کسی رو راه نده. فاذن عباسد میگه دیدم یه جوان خیلی زیبایی از در آمد تو. گفت آها من که درا رو بسته بودم، شما از کجا وارد شدی؟ فرمود عباسد من یه نفر دیگر رو هم میشناسم که به خادمش فرمود اگر آمدی توی اتاق دیدی من روی خودم رو پوشونده بودم برو علی رو خبر کن. اسما میگه مضطرب بودم، درو باز کنم برم تو ببینم چه خبره. دلو زدم به دریا، درو باز کردم، دیدم فاطمه شمد رو صورت کشیده. چه شباهتی! به فاتح خیبر گفتن آجان اگر میخوایی همسرت رو زنده ببینی بیا. جواد و لعنه از در بسته سالم آمد، اما علی در باز رو 20 بار خورد زمین.